گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
همه خوف آدمی را از درون است، ولیکن هوش او دایم برون است. برون را می نوازد همچو یوسف، درون گرگی است کو در قصد خون است. بدرد زهره او گر ببیند، درون را کو بزشتی شکل چون است. بدان زشتی به یک حمله بمیرد، ولیکن آدمی او را زبون است. الف گشته است، نون می بایدش ساخت، که تا گردد الف چیزی که نون است. اگر نه خود عنایات خداوند بدیدستی، چه امکان سکون است؟ نه عالم بود، نه آدم بود، نه روحی که صافی و لطیف و آبگون است. که او را بود حکم و پادشاهی، نپنداری که این کار از کنون است. نمیگویم که در تقدیر شه بود، حقیقت بود و صد چندین فزون است. خداوندی شمس الدین تبریز ورای هفت چرخ نیلگون است. به زیر ران او تقدیر رام است، اگرچه نیک تند است و هرون است. چو عقل کل بویی برد از وی، شب و روز از هوس اندر جنون است. چه پیش همت او عقل دیده است، که همت‌های عالی جمله دون است. کدامین سوی جویم خدمتش را، که منزلگاه او بالای سون است. هر آن مشکل که شیران حل نکردند، بر او جمله بازی و فسون است. نگفتم هیچ رمزی تا بدانی، ز عین حال او اینها شجون است. ایا تبریز، خاک توست کهلم، که در خاکت عجایب ها فنون است. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 335 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همه خوف آدمی را از درون است، ولیکن هوش او دایم برون است. پس مولانا میخواد ما رو از یک توهم، از یک حالت ابهام و راه رو عوضی رفتن بیدار بکنه و میگه که همه ترس آدمی از درونش میاد، ولی هوش او، یعنی توجه او و تمرکز او دائما به بیرونه، یعنی بیرون از خودش. اما همطور که دیدید در طول غزل خود رو یا خود اصلی رو برای ما باز میکنه. بنابراین ما باید درک کنیم که بیرون از ما چیه، حداقل به صورت توصیفی. اگه بخوایم خودمون رو پیدا بکنیم ممکنه بپرسیم که خودمون چی هستیم، که البته این سوال لقه، برای اینکه خودش میگه که تو یک هوشیاری صاف و لطیف و آبگون هستی. بنابراین به این ترتیب بیرون از ما یعنی هر چیزی که در جهان وجود داره، از جمله وقتی نزدیک خودمون میشیم این تن جسمی ما و فکرهای ما و هیجانات ما، مخصوصا فکرها و هیجانات ما، یه چیز بیرونی است، جزء ما نیست. پس وقتی میگه همه ترس ما از درون میاد، ولی عجب، حواس ما دائما به بیرونه. اگر به انسان‌های دورورمون توجه کنیم و بعد وقتی اونا رو دیدیم ببینیم که خودمون چجوری زندگی میکنیم، خواهیم دید که توجه ما دائما به بیرونه و فرض ما بر اینه که اگر در بیرون وضعیت‌ها رو تنظیم کنم و آرایش امور در بیرون به وضعی باشه که دلم میخواد، من به خوشبختی و آرامش خواهم رسید. بنابراین حواس ما به جفت جور کردن چیزها در بیرون تماماً، و این کار همون اشتباهه. همه خوف آدمی را از درون است، ولیکن هوش او دایم برون است. و ادامه میده که در درون ما یه گرگی وجود داره و این گرگ چه خون ما را میخوره و ترس رو ایجاد میکنه. علت این که از این هیجانات منفی فقط ترس رو میاره در اینجا، خوف یعنی ترس، و گرگ رو مطرح میکنه. بعد از گرگ اون انرژی صافی و لطیف و آبگون رو مطرح میکنه. اینی که ما خودمون رو بشناسیم، اولا ببینیم این گرگ چیه و چه جوری درست میشه و چجوری میتونیم از شر این گرگ راحت بشیم. حقیقتاً که ما گرگ چه خورت نداریم که در درون ما گرگ باشه. این تمثیله. بنابراین راجع به چیزی صحبت میکنه که برای ما به اصطلاح دردسر درست میکنه. ما انسان متفکر ولی به حضور نرسیده فکر میکنیم که تمام مسائل ما و ترسهای ما و مشکلات ما از بیرون میاد و در بیرون هم بیشتر انسانها اینا رو پدید میارن. این طرز تلقی ما از زندگی است. برای همینه که حواسمون رو دادیم بیرون و جفت و جور کنیم، هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدیم. ولی یک قانونی وجود داره که مولانا امروز این قانون رو به ما یاد میده. میگه که اول درون بعد بیرون، یا هر طور درون انعکاس اون در بیرون. بنابراین برای اینکه بیرون رو درست کنیم اول باید درون رو درست کنیم، نه بیرون رو درست کنیم تا حال ما خوب بشه. این کار عملی نیست. و اگر شما به اندازه کافی عمر کرده باشید میدونین که این کار عبثه و در 40-50-60 سال گذشته این کارو کردید، دیدین که از این راه آرامش و شادی به دست نیومده، چیزی که ما دنبالش میگشتیم. بنابراین ما فکر میکنیم که اول باید بیرون درست کنیم، بیرون چیزها رو سر جایش خودش قرار بدیم و سعی کنیم که چیزها از حول و حوش و اون آرایشی که ما تنظیم کردیم جاشون عوض نشه. و اینکه اگه بشه زندگی ما به هم میخوره. بنابراین داریم بیرون رو کنترل میکنیم و این کنترل پدر ما رو در آورده. برای اینکه در بیرون هر چی رو ما تنظیم میکنیم زودی به هم میخوره. برای اینکه اینا، یعنی اوضاع بیرون، بستگی به آدم های دیگه داره. آدم ها هم فکرهای خودشونو دارن، ترسهای خودشونو دارن، کارهای خودشونو دارن. یواش یواش ما میبینیم که شیرازه امور از دست ما در داره میره و ما هم کاری نمیتونیم بکنیم. و اگر به این ترتیب که در اینجا نوشته شده عمل کرده باشیم، این گرگ که الان توضیح خواهم داد به چه صورت تشکیل میشه، پدر ما رو در خواهد آورد، همونطور که تا حالا هم اذیت کرده ما رو. پس هوش ما، توجه ما دائما به بیرونه و همین کار گرگ به وجود میاره. داره میگه برون را می نوازد همچو یوسف، درون گرگیست کو در قصد خون است. پس ما اشتباهاً برونو عزیزتر از جونمون یا دوست می‌داریم یا حواسمون هست. ما هر چی رو که خیلی دوست داشته باشیم و برای ما مهم باشه توجهمون رو اونه. شما ببینید که در بیرون چه چیزی بیشترین توجه شما رو جذب می‌کنه، اون مهمه برای شما. پس ما برون رو مثل یوسف نوازش می‌کنیم، ولی حواسمون نیست که در درون ما یک گرگی وجود داره که اون میخواد خون ما رو بریز. همونطور که یاد گرفتیم حواس ما به بیرون باشه تماما، یعنی این لحظه و هر لحظه توجه ما رو بیرون جذب کنه و ببلعه، اینو ما الان به خودمون یادآوری میکنیم که این کار معادل اینه که ذهن ما که ابزار فکر کننده ماست داره تمام توجه ما رو جذب میکنه. یعنی الان شما بیرون نگاه میکنید و هر چی میبینید تمام توجه شما رو جذب میکنه، این معادل اینه که در درون ذهن شما جبزار فکر شماست، توجه رو جذب میکنه. برای اینکه بیرون با ذهن معادل همند، شما هر چی که در بیرون میبینید در واقع ذهنتون رو میبینید. اگر ذهن ما نبود بیرون رو نمیتونستیم ما تشخیص بدیم و ببینیم و به اون صورت توجه منو بذاریم روش. ما چیزی رو که در بیرون میبینیم تصویرش رو در ذهنمون تجسم میکنیم و در واقع اون عکس یا چیزی که تجسم کردیم تمام توجه رو میبلعه و توجه در این لحظه زندگی خامه. پس بنابراین تمام زندگی ما رو به این ترتیب ذهن ما میبلعه. اما فقط به اینجا تمام نمیشه. چرا؟ برای اینکه همین که ما این کار رو میکنیم یواش یواش در این چیزی که در ذهنمون تجسم میکنیم، چون اینا چیزهایی که در بیرون برای ما مهم هستند، با اینا که سر کار داریم در ذهنمون میبینیم که اینا دارن ما رو از جا میکنند. برای اینکه هر چیزی رو که ما فکر میکنیم، این فکر به این بدن ما اثر میذاره و واکنش آن عکس العمل بدن ما یه چیزیست به نام هیجان. و در واقع هر لحظه که همه هوش ما به بیرونه، که هوش به معنی زندگیم هست، در واقع معادل این هست که در درون ذهن ما تمام توجه ما را میبلعه و بنابراین یه فکر به وجود میاد، یه هیجان، و اینا توأما به وجود میاد. یعنی توجه ما رو این لحظه تماما یک موجود فکری و هیجانی میبلعه. و چون این چیزی که الان ایجاد میشه هوش ما رو میگیره، در واقع ما هوش ما رو میگیره، ما یعنی اون میشیم، ما حس میکنیم که تماما جذب اون شدیم. ما یعنی حس وجود. بنابراین در ذهن ما به صورت به اصطلاح یک عنصر ذهنی هیجانی یک حس وجود به وجود میاد. حس وجود. حالا شما اگر همونطور که مولانا در این غزل میگه به این انرژی صاف و لطیف و آبگون زنده بودید، تماما جذب ذهن نمی شدید و این معادله این بود که شما تمام هوشتون رو به بیرون نمی دادید. ولی ما یاد گرفته ایم و این یاد گرفتگی در سایکی بشری، در روان بشری هک شده. یعنی اینطور زندگی کردن که ما همه توجهمون رو بدیم به بیرون، نسلا در نسل تمرین شده و به ما هم رسیده و لازم نیست که ما اینو یاد بگیریم. ما دوست داریم و تمایل به این داریم که چیزهای بیرونی مثل اتفاقات، مثل وضعیت‌ها، مثل شرایط، که اینا در واقع یک آرایش امور در بیرون و ما اون نیستیم، تمام هوش ما رو جذب کنه. تمام هوش ما رو جذب کنه یعنی حس وجود پیش بیاد در ذهن، برای اینکه بیرون همون ذهنه. الان گفتیم. اما این حس وجود که در ذهن به وجود میاد به این دلیل که ما کنده میشیم از جا، ما رو میگیره به اصطلاح. این حالت رو شما در موقع خشمگین شدن، موقع ترسیدن دیدین که انگار یه چیزی شما رو از جا میکنه، حواستون میره اونجا و دیگه مثل به خواب میرین، یه حالت خوابناکی. مثل اینکه مثلا موقع خشمگین ما یه کارهایی میکنیم مثلا نمیفهمیم چی کار میکنیم، در واقع هیجان ما رو گرفته و یه جوری با خودش پیچونده و در ذهن ما حس وجود به وجود اومده. ولی اگر در ذهن حس وجود به وجود بیاد، یعنی من به وجود بیاد، این فقط میتونه در گذشته و آینده زنده باشه. هوشیاریش زمانه و این زمان حقیقی نیست، برای اینکه این زمان از یه چیز موهومی در واقع به وجود اومده. یعنی این موجود موهومی در یه چیزی زندگی میکنه که بهش میگیم گذشته و آینده روانشناختی. یعنی وجود نداره ولی ذهن اینو به وجود میاره. پس حس وجود در ذهن فقط میتونه در گذشته و آینده زنده باشه، ولی نه گذشته آینده ای که الان من برم مثلا به 2 سال پیش یه واقعی رو زودی بررسی کنم برگردم دوباره اینجا، اینطوری نیست. بلکه من حس وجودی دارم که به صورت ذهنیه و این رفته در یه جایی یا در گذشته یا آینده گیر کرده و اونجا داره زندگی میکنه. حالا این نوع باشنده که بهش میگیم زمان روانشناختی یا یه جور وجودیست که ذهنیه و هیجانیه و در زمان روانشناختی زندگی میکنه، نیازهای روانشناختی هم داره. یعنی نیازهای غیر واقعی داره. ما به این عارضه دوچاریم و این گرگه. حالا مقدار زیادی در این باشنده یه چیز ذهنیست و شبیه شبهه، اسمشو میذاریم زمان روانشناختی انباشته شده. یعنی یه جور هوشیاری انباشته شده که در زمان روانشناختی فقط هوشیاره و زنده هست و مقدار زیادی از این درده. برای اینکه ما دردهای گذشته رو فراموش نکردیم و رها نکردیم. شما توجه کنید وقتی الان در این لحظه یه چیزی در بیرون تمام توجه ما رو جذب میکنه، یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح در ذهنم من اینو تجسم میکنم و باش هم هویت میشم و فکر میکنم من اون هستم. و اگر این واقع دردناک باشه، در این صورت من دوست دارم که اینو حفظ کنم، برای اینکه جزء من داره میشه و ما این جزء من شدگی ها رو هی رو هم انباشتیم و مقدار زیادی درد با خودمون حمل میکنیم، به طوری که دائما در خواب این درد هستیم و غم هستیم و باید از اون بیدار بشیم. و منظور از این جلسه هم همینه. و حل مسئله با صورت مسئله یکیه. یعنی اگه صورت مسئله رو یکی کاملا درک بکنه، حلش هم کاملا واضح میشه. و خب واضحه که ما این گرگ رو نمیبینیم، برای اینکه باش یکی شدیم. برای دیدن این گرگ باید یه هوشیاری وجود داشته باشه که ذهن بتونه تماشا کنه. این گرگ یه چیز ذهنیه. در ضمن علت این که گرگ میگه، در زمانهای قدیم که مردم در روستای شهرهای کوچیک زندگی میکردن، اون گرگ میومد و گرسنه بود یا آدم رو میدرید یا گوسفندا رو میدرید. بالاخره گرگ خطرناک بود و خیلی ازش بر نمیومد. الان هم از این من ذهنی که ما باید بگیم که یه مقدار زیادی درد درش انباشته شده، هیچ خیری نمیاد. شما وقتی زمینه عملتون، یعنی جایی که عملتون از اون میخواد بر بخیزه، فکرتون بر بخیزه و مایه قرار بگیره برای فکر، اگر اون درد باشه نمیتونه آبادان کننده باشه. در اینجا هم داره میگه، در اینجا یه چیزی تعریف میکنه به نام شمس تبریزی. شمس تبریزی همون انرژی، من اسمشو میذارم انرژی، اسمشو شما میتونید بذارید زندگی، نیروی زندگی، اصلا بهتر اسم روش نذاریم به این علت اسم نمیذاره روش، برای اینکه وقتی اسم میذاریم ذهن اینو میگیره و یه مفهوم میکنه، تو جعبه میذاره، میذاره تاخت، فکر میکنه شناخت. اینطوری که به اصطلاح با نماد صحبت میکنه مولانا، اسمشو میذاره شمس تبریزی، و جایی که این شمس تبریزی برمیخیزه اسمشو میذاره تبریز. و منظور از تبریز که میگه خاک تو سرمه چشم منه برای اینکه نور میده به چشم من، منظوری واقعا تبریز مکانی نیست که در آذربایجان هست، بلکه سمبولیک داره صحبت میکنه. پس همه کار ما در اینجا اینه که این هوشیاری که تماما جذب ذهن شده و گرگ به وجود آورده، خودش از ذهن جدا کنه، همونطور که اینجا صحبتش هست، و گرگو ببینه و در این حالت به طور اتوماتیک رویدادهای بیرون تمام توجه ما رو جذب نخواهند کرد. این یه علامتش. پس بنابراین شما با رویدادها هم هویت نخواهید شد. رویدادها شما رو اذیت نخواهند کرد. شما زنده به زندگی در این لحظه خواهید بود. رویدادها هم اتفاق خواهند افتاد و شما اون رو تماشا میکنید و هر کاری که از دستتون برمیاد میکنید. نمیاد هم شما رو نمیترسونند. نکته سر اینه که ترس ما از رویدادهای بیرون نمیاد. ترس ما به وسیله این باشنده ذهنی ایجاد میشه که ناشی از دادن همه توجهمون به بیرونه و ما باید درون رو درست کنیم تا بیرون درست بشه. اینم یاد میگیریم این قانونو. ما نباید راه رو عکس بریم. بریم بیرون کار کنیم، فکر کنیم درون ما شاد میشه. تمام آلودگی های جهان انعکاس آلودگی درونه. اگر ما در بیرون ایجاد دردسر میکنیم برای مردم، برای خودمونم همینطور، داریم درون رو منعکس میکنیم. ولی در بیرون اینطوری ما تلقی میکنیم که دیگران هستن که مسئله ایجاد میکنند. اگر ایشون این حرفو نمیزد من عصبانی نمیشدم، اگر ایشون توطئه نمیکرد، اگر ایشون این کارو نمیکرد، اون یکی این کارو نمیکرد، ما وضعمون بهتر از این بود. ما اینطوری فکر میکنیم و طرز تلقیمون اینه که بیرون ما را اذیت میکنه. حواسمون نیست که ما داریم درونمون رو به بیرون منعکس میکنیم. از اینجا خیلی نتایج گرفته میشه. اولا اینکه اگر شما میترسید درونتون شما رو میترسید، فقط این ترس رو به بیرون منعکس میکنید. دوما اگر برای شما دردسر و مریضی و حتی تصادفات رانندگی و غیره پیش میاد، این درونتونه که ایجاد میکنه. این باور کردنی نیست، ولی واقعا اینطوره. حتی کارهایی مثل چشم زدن که ما فکر میکنیم دیگران چشم میزنند، نیروی چشم زنندگی در خود ماست که فورا اسفند دود میکنیم. اگر مرتب مسئله برای شما پیش میاد یا گاه و بیگاه تصادف میکنید، این من ذهنی شماست که داره این کارا رو میکنه و و چجوری به وجود میاد؟ با دادن تمام توجه زنده زندگی به بیرون. حالا ما یاد میگیریم که درونمون رو تماشا بکنیم. برای اینکه درونمون تماشا کنیم میخوایم ببینیم که آیا یک حضور ناظر در خودمون میتونیم ایجاد کنیم. شما کافیه این لحظه رو یا اتفاق این لحظه رو بپذیرید. بلافاصله در درون شما یک بُعد دیگه پیدا میشه که قبلا جذب ذهن میشد. جذب بیرون میشد. هیچ فرق نمیکنه بگین جذب بیرون میشه یا جذب ذهن میشه. کافی اون چیزی که الان ذهنتون باش ستیزه میکنه. چجوری ستیزه میکنه؟ شما الان به درونتون نگاه میکنید ببینید چه فکری میکنید. چه فکری میکنید؟ آیا دارین فکر میکنید که یه کسی مثلا کاری برای شما کرده، در حق شما بدی کرده و شما یادتون میاد خشمگین میشین و دارین به خودتون میگین که منم باید این کار رو بکنم، یا حتی یکی خوبی کرده در اون فکر هستین که خب من عوض بکنم؟ شما نگاه کنید فکری که الان میکنید، آیا این فکر چجور هیجانی در شما به وجود میاره؟ این هیجان خشم یا یک هیجان بهتریه؟ این همون دیدن ذهن ماست. اگر اون بُعد ناظر ایجاد نشده بود ما نمیتونستیم ذهنمون رو ببینیم. آیا این هیجان که ایجاد میشه، فرض کنید که الان یادتون میاد که کسی در حق شما بدی بزرگی کرده و در شما ترس و خشم به وجود میاد، دوست دارید این هیجانو؟ اگه دوست ندارید شما دارین هیجانو ایجاد میکنید. آیا فکر میکنید شما گزینه دیگه ای دارید؟ انتخاب دیگه ای میتونید داشته باشید؟ اگر هم هویت با ذهن باشید و ذهن شما رو برداشته باشه، از جا کنده باشه، احتمالاً به نظرتون نمیاد که انتخاب دیگه ای دارید. اگر انتخاب دیگه ای میبینید، علتش اینه که الان در اثر پذیرش یه مقدار از اون بُعد صافی و لطیف آبگون در شما ایجاد شده و مولانا داره میگه که اتفاقات تابع این نیروست، این نیروی زنده است، به زیر ران او تقدیر رام است، اگرچه نیک تند است و هرون است. تقدیر و اتفاقات و اون چیزی که سر ما میاد تند و هرون سرکشه، ولی زیر ران اون نیرو چیه؟ رامه. خیلی جالبه. پس ما میتونیم اگر زنده بشیم به این نیرو، رویدادها رو کنترل کنیم، ولی این نیرو رو ما میدیم به ذهن، تبدیل به گرگش میکنیم و بر ضد خودمون اعمال میکنیم. هر چی که سرمون میاد به طور شخصی انعکاس درون ماست، انعکاس این گرگ. بدرد زهره او گر ببیند، درون را کو به زشتی شکل چون است. و میگه که اگر ما درونمون رو ببینیم و در درونمون این گرگ رو ببینیم که به چه زشتیه، زهره ما دریده میشه. زهره همین بازم گرگ، همین باشنده است که انرژی زنده زندگی که آزاد از همه چیزه، همه رویدادهاست، زهره نداره، یه زندگی جاودانه است. زهره این باشنده داره که میترسه. ولی اگر ما ببینیم که چقدر زشته این گرگ و چه بلاهای سر ما میاره، بلافاصله این گرگه زهرهش میترک، یعنی ما زهره ما میترک. و داره توضیح میده پایین. بدان زشتی به یک حمله بمیرد. ولیکن آدمی او را زبون است. به این خطرناکی، این گرگ، به این درندگی با یه حمله میمیره. حمله هوشیاری. شما به محض اینکه آگاه بشین که این کاری که شما دارین میکنید فقط یک گرگ و یه باشنده موهومی رو تقویت میکنه، قضیه رو رها میکنید. شبیه این که ما یه بار سنگینی پشتمون گذاشتیم، پشتمون هم اذیت میکنه، به محض اینکه ببینیم این بار رو دیگه نباید حمل کنیم میاندازیم. این گرگ در واقع گذشته و درد زنده است در ما که رستگاری رو با آینده موکول کرده و ما رو از نعمت زنده زندگی در این لحظه محروم کرده. پس داریم میگه که این مثل اتاق تاریک باشه، شما کلید برق رو بزنید فورا روشن میشه. تاریکی کجا رفت؟ اصلا لازم نیست ما تاریکی رو بررسیم، کافیه چراغ روشن کنیم. ما نمیایم بررسی کنیم ببینیم این تاریکی ذاتش چیه، چرا تاریکه فلان اینا. نه، ما همین برق رو روشن میکنیم. ما هم داریم همین کار رو میکنیم. ما داریم یه نوع هوشیاری رو در خودمون روشن میکنیم با خوندن این اثر، که کلید و برق رو در درونمون بزنیم. شما امروز میدونین که دردسرهای بیرون، مسائل بیرون انعکاس درون شماست. پس درون باید کار کنید. برای اینکه درون کار بکنید درون رو باید ببینید، یعنی تماشا کنید فکراتون و هیجاناتون و واکنشاتون رو و ببینید که چجوری این حال شما رو به هم میزنه. چجوری میتونید تماشا کنید؟ وقتی که الان داره میگه این گرد الف گشته است، نون میبایدش ساخت که تا گردد الف چیزی که نون است. نون چون خمیده است. این هوشیاری حضور ما، هوشیاری زنده زندگی ما که اگر زنده بشیم به اون، در این لحظه زنده ایم و میتونیم گرگ رو تماشا کنیم و با تماشای گرگ، گرگ میمیره، حمله کردن یعنی دیدن. همه اینا سر دانستن، معرفت. همه سعی ما اینه که ما درون خودمون رو ببینیم، ببینیم چه اتفاق میفته. گیج نشیم که در فکر و در هیجان و در واکنش هامون و اینا ما رو ببرن. یک زمینه آرامشی در ما به وجود بیاد که این زمینه آرامش خودش بیننده است و خودش داننده است و فکر هامون رو اون تغذیه بکنه. و در این صورت اگر ما زنده بشیم به این انرژی صافی و لطیف و آبگون، یعنی شبیه آب، در این صورت در ذهنمون دیگه ما حس وجود به وجود نمیاریم و حس وجود رو بر اساس این میکنیم. پس میگه این گرگ قد علم کرده، یعنی شده ما. این درد که ما با خودمون حمل میکنیم گاهی اوقات بر میخیزه و میشینه تو ذهن ما و تظاهر میکنه که ما اون هستیم و ما فکرهای بسیار بسیار بد میکنیم، دردآور میکنیم. این فکرها همه راجب بیرونه، راجب دوستامونه، راجب فامیلامونه، راجب بچه‌هامونه، راجب به طور کلی مردم در بیرونه. پس این زمینه برخواستن فکرها ما میشه که ما نمیتونیم اگر یه چیز خارجی خطرناک شبیه گرگ اختیار فکر ما رو به دست بگیره، چجوری میتونیم خلاق و سازنده باشیم در بیرون؟ پس میگه این قد دلم کرده، این باید نون بشه، یعنی تسلیم بشه، بره دنبال کارش، و که تا گردد الف چیزی که نون است، اون یکی انرژی قد دلم کنه در ما. میگه یا تو این کارو میکنی یا نمیکنی، این حرفا رو زدیم. اگر نکنی، اگر نه، خود عنایات خداوند بدیدستی چه امکان سکون است. اگر نکنی هم توجهات خدایی داره تو رو تماشا میکنه، امکان گیر کردن در این کار وجود نداره. این در مورد بشر هم صادق، کل بشر، یا کل بشر بیدار میشه و هوشیار میشه، اینطوری گرگ رو میبینه، گرگ بزرگم میبینه که نفس کل بشره، یا نمیتونه ببینه. اگه نتونه ببینه، میگه که توجهات خدایی داره میبینه و امکان سکون و درجا زدن در اینجا وجود نداره، در این مرحله که ما گیر کردیم، مرحله گرگیت. بعد داره راجع به این انرژی صحبت میکنه، میگه که نه عالم بود، نه آدم بود، نه روحی که صافی و لطیف و آبگون است، که او را بود حکم و پادشاهی، نپنداری که این کار از کنون است. نمیگویم که در تقدیر شه بود، حقیقت بود و صد چندین فزون است. خداوندی شمس الدین تبریز ورای هفت چرخ نیلگون است، به زیر ران او تقدیر رام است، اگرچه نیک تند است و حرون است. پس داره میگه که هیچی نبود، نه عالم بود، نه آدم بود، نه روحی بود. ولی در قسمت دوم خیلی جالبه که یک انفصال زمان وجود داره. میگه که صافی و لطیف و آبگون است. علال اصول باید میگفت که از نظر دستور زبان و از نظر قواعد ذهنی که نه عالم بود، نه آدم بود، نه روحی، که این صافی و لطیف و آبگون از اون موقع تا کنون بوده است، یا قبل از اونم بوده. توجه میکنه، اینو نمیگه. گرچه که مصرع اول مربوط به زمان گذشته است، نه عالم بود، نه آدم بود، نه روحی، میگه هیچی نبود، ولی میکشه به این لحظه. انگار داره به ما میگه که این چیزی که من راجع به تو صحبت میکنم مشمول زمان نیست. چون اگر میگفت که این صافی و لطیف آبگون از اون موقع تا حالا بوده است، این یعنی زمان. درست مثل اینکه بگیم از ساعت 6 من در خدمت شما نشستم و دارم حرف میزنم، این میشه از نظر دستوری ماضی نقلی، از اون موقع شروع شده و در اینجا ختم شده. ببینید که این جور صحبت یک انفصال در زمانه. اگر من بگم که از ساعت 6 تا به حال اینجا می باشم، اگر دقت کنید به این جور حرف زدن، میخواد ما رو از زمان، این هوشیاری رو از زمان بکشه بیرون، از زمان روانشناختی، و در این لحظه زنده کنه. و این نشانگر اینه که همیشه این لحظه بوده، همیشه حاله، و هیچ موقع نیست که حال نباشه، که صافی و لطیف و آبگون است. و میگه که این نیروی آبگون و لطیف حکم زنده کردن و زنده بودن و پادشاهی رو داره، و این اصل ماست، و فکر نکنی که میگه از حالا شروع شده این. و میگه من راجب اتفاقات صحبت نمی کنم. راجب رویدادها صحبت نمی کنم. راجب تقدیر صحبت نمی کنم. نمی خوام بگم که این شاه تقدیر، شاه اتفاقات یه چیز دیگه است. چون اتفاقات، رویدادها در زمان هستند. این چیزی که من صحبت می کنم ورای زمانه. نمی گویم که در تقدیر شاه بود. این چیزی که من دارم میگم این حقیقتیست که حالا در مورد انسان، انسان اونه و در او زنده هست. و اسمشو میذاری چی؟ شمس الدین تبریزی. خداوندی شمس الدین تبریز، این که به اصطلاح سمت خدایی داره و همه چی از اون برمیخیزه، ورای هفت چرخ نیلگونه. هفت چرخ نیلگون همون هفت اختره که اتفاقات و رویدادها رو به اون نسبت میدن. و با این شعر یعنی میخواد بگه که اتفاقات به اون بستگی دارن، اون به اتفاقات بستگی نداره. بعد میگه که زیر ران او تقدیر، رام رویدادها، تا اینجا که به ما مربوط میشه، رویدادهایی که به شما اتفاق میفته زیر ران این انرژی که شما باشین رامه. رویدادها نمیتونن شما رو زیر سلطه بگیرند و شما درمانده رویدادها بشید، مگر اینکه با رویداد یکی بشید، رویداد بشید. و این میشه ذهن، و اون موقع هرچی که فکر میکنید اون میشید. هر چی که فکر میکنی که سرتون خواهد اومد، خواهد اومد. اگه شما فکر میکنی اتفاق بدی برای شما خواهد افتاد، حتما خواهد افتاد. و شما دارین این انرژی بزرگ و نیرومند رو دارین اعمال میکنین در ذهنتون که این اتفاق برای شما به وجود بیاره. اگر شما تجسم اینو دارین که یک آدم چاقی هستین، هیچ موقع لاغر نخواهید شد. برای اینکه هر لحظه این نیرو رو دارین صرف میکنین که آدم چاقی بشین. بهترین چیز اینه که این لحظه رو بپذیریم و زنده بشیم و فکرامون رو انتخاب کنیم، نه اینکه فکرها خودشون رو انتخاب کنند. ما الان گیج فکر و هیجانمون هستیم و واکنشمون، و گیج فکر و هیجان و واکنش یعنی ترس. هر واکنشی که ما نشون میدیم منفی، یعنی اون ترس. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. چو عقل کل بویی برد از وی، شب و روز از هوس اندر جنون است، که پیش همت او عقل دیده است، که همتهای عالی جمله دون است. کدامین سو جویم خدمتش را، که منزلگاه او بالای سون است. هر آن مشکل که شیران حل نکردند، بر او جمله بازی و فسون است. پس میگه اون انرژی زنده زندگی که اصل ما اونه، و خردم از اونجا میاد بیرون، و خرد به وسیله ما به این جهان میتونه متولد بشه. و حالت مادی شده یا به فکر در آمده یا در نیامده این خرد که اسمشو میذاره عقل کل، هر دانشی که در جهان وجود داره، هر قانونی که در جهان وجود داره و داره کار میکنه و این کائنات رو میچرخونه، میگه که این فقط بویی از اون برده و به این دلیله که مخصوصا عقل ما شب و روز در جنونه برای اینکه به اون برسه، ولی عقل فعلی ما اگر دیوانگی میکنه و این کارهای عجیب غریب به وجود میاره که عقلانه نیست، فقط به این علتی که میخواد به اون برسه، برای اینکه بویی از اون برده. تمام کارهایی که حتی من ذهنی میکنه عبس، به خاطر اینه که چشیده این مزه رو و میخواد دوباره ما به اونجا برسیم. ولی کارهای من ذهنی به صورتی که انجام میده بیهوده است، به اونجا نمیرسه. بعد میگه چرا؟ به طور کلی داره صحبت میکنه. عقل کل دیده که پیش خواسته های او، خواسته های عالی این عالم، بزرگترین دانشمندان، بزرگترین عارفان، هر کسی که در این جهان وجود داره، در پیش خواست او، البته خواست او هم به وسیله انسان کاملا به حضور رسیده میتونه بیان بشه. جمله دون است. پس در مقابل همت او، اراده او و خواست او و پیشنهاد او و جوشش خرد از او، بزرگترین همت ها، عقل ها در این جهان پست. چرا پسته؟ برای اینکه هر راه حلی مخصوصا در مورد ما انسان ها از این فضای آرامش و عشق بلند میشه، از عقل به ثبوت رسیده و جامد بر نمیخیزه. ما باید زنده بشیم به اون فضای عشق تا ازش راه حل عشقی به دست میاد. و داره میگه که من الان میخوام خدمت اون بکنم، کدام سوی جویم خدمتش را، از کدوم جهت برم که به خدمتش برسم و خدمت او رو بکنم، یعنی بندگی اون رو بکنم. برای اینکه منزلگاه او بالای جهته، سون یعنی جهت، پس منزلگاه این انرژی در درون ذهن و درون جهت نیست، پس ذهن این انرژی رو نمیتونه بشناسه. اگه ما با ذهن بریم به اون نمیرسیم. بهترین راه حل برای ما اینه که این لحظه رو دوست خودمون بکنیم. با این لحظه، با ذات این لحظه، اون انرژی یکیست. اگه با این لحظه رفیق بشیم، ستیزه نکنیم با این لحظه، ما به اون انرژی دسترسی داریم. پس ما این لحظه با این لحظه رفیق میشیم و عمل میکنیم. دوباره با این لحظه رفیق میشیم، عمل میکنیم. با این لحظه رفیق میشیم، یعنی میپذیریم، عمل میکنیم. همین که میپذیریم، عمل میکنیم، انرژی و خرد اون لطیف و آبگون در ما کار میکنه. میپذیریم، عمل میکنیم و این به طور معجزه آسا در مدت کوتاه زندگی ما رو عوض میکنه. و داره میگه که هر مشکلی رو که شیران نتونستن حل کنند، شیران، کسایی که قدرتمند هستند در این جهان، فعلا رهبران و رؤسای جمهور دنیا که قدرت دستشونه، میگه یا عاقلان دنیا، اگر نتونستن این مشکلات حل کنند، پیش او بازی و فسونه. پس ما در سطح شخصی میتونیم اینو اعمال بکنیم، در شخص در سطح عمومی و مملکتی میتونیم اعمال بکنیم، در سطح جهانی میتونیم اعمال بکنیم. غامض‌ترین مشکلات جهان که در عرض 200 سال گذشته، 1000 سال گذشته شیران نتونستن حل کنند، فضای عشقی و زمینه آرامش میتونه حل کنه. پس این راه حل از اون زمینه عشق و آرامش برمیخیزه، نه از زمینه درد. نه اینکه من درونم آلوده و ناراحته، در ضمن میخوام مشکلات جهانم حل کنم. نمیشه این. برای همین میگه که هیچ رمزی به تو نگفتم تا بدونی از عین حال او، از عین حال او یعنی عین اون بشی، خود اون بشی، نه این گرگ بشی. این چیزهایی که من میگم اینا غم و غصه است، شجون یعنی اندوه. پس ما میخواییم به عین حال او برسیم. عین حال او به وسیله ما بیان میشه. این موقعی است که ما در اون فضای عشقی هستیم، زنده به عشق هستیم، زنده به زندگی زنده این لحظه هستیم و فکرهامون رو تماشا میکنیم و فکرهامون ما رو نمیبرند. اینطوری نیست که ما همه توجهمون به بیرون جذب میشه و ما میشیم فکرهامون و قربانی فکرهایی هستیم که در این لحظه ذهنمون میگذره و هیچ کنترل رو اونا نداریم و فراوان آن آدم هایی که دائما بیرون رو ملامت میکنن در حالی که درونشون آلوده است. درونشون رو با این فکر کردن آلوده میکنند ولی در کنترل فکرهاشون نیستند، در کنترل واکنش هاشون نیستند. فکر میکنند واکنش منفی بهشون دست میده، هیجان منفی بهشون دست میده، واکنش منفی میکنند، دوباره آلوده میکنند درونشون، آلوده رو آلوده تر میکنند. فکر میکنند که با واکنش منفی میتونن بیرون رو یه ذره عوض بکنند و اگه بیرون عوض کنند درونشون بهتر میشه، ولی نمیشه. پس داره میگه که تبریز، خاک تبریز، خاک تبریز کجاست؟ گفتیم سمبولیک همون جاییست که شمس تبریزی از اونجا بلند میشه، یعنی فضایی که این انرژی برمیخیزه که گفت صافی و لطیف و آبگونه و همیشه زنده در این لحظه هست، خاک تبریز. میگه این سرمه چشم منه. سرمه رو قدیم به چشم میمالیدن که چشم رو پر نورتر بکنه. میگه این چشم منو پر نور میکنه. نور چشم من از خاک تبریزه، برای اینکه در این خاک که چیزهای عجایب رخ میده، چیزهای عجایب در مورد ما انسانها، حل مشکلات عجیب غریب ماست که ما توش گیر کردیم. مشکلات انسانی، روابط انسانی که این همه درد به وجود میاره و ما قادر به حل اونا نیستیم. درد میگه خاک تبریز، اینجور عجایب ها شبیه فن، یعنی افسانه است، یعنی بازیه، یعنی چیز کوچولویه. فن مثل فن کشتی. در خاک تبریز زور آدم واقعا زیاد میشه، نه اینکه فن بزنه، حقیقتا نیرومند میشه، برای اینکه در اون موقع هوشیاری عشقی و خرد ما رو راهنمایی میکنه. از بدین در وقت باقی مونده یه قصه کوتاهی از مثنوی بخونیم. قصه مربوط است به محتسبی که مست خراب افتاده رو میخواد به زندان ببره. از دفتر دوم و عنوانش هست خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان. محتسب در نیم شب جایی رسید، در بن دیوار مستی خفته دید. گفت هی مستی چه خوردستی بگو، گفت از این خوردم چه هستن در سبو. پس محتسب یعنی داروغه، کسی که میگرده ببینی که اگه کسی شراب خورده و مسته بگیره ببره به زندان. اصطلاح امروزی و مدرنش هست مأمور کمیته. میگه محتسب در نیم شب رسید به یه جایی، در پای دیوار یک مردی رو دید که مست خوابیده. در بعضی نسخه ها هست در بن دیوار مردی خفته دید. گفت که تو مستی، بگو ببینم چی خوردی. گفت از اون خوردم که توی کوزه هست. گفت آخر در سبو واگو که چیست، گفت از آن که خوردم گفت این خفیست. پس گفت که در سبو یا کوزه چیه؟ محتسب میپرسه و میگه که در کوزه از همونه که من خوردم. به عبارت دیگه محتسب از مست میپرسه تو چی خوردی؟ میگه من از اونی که در کوزه است خوردم. میگه در کوزه چی هست؟ گفت همونی که خوردم. دوباره سوال میکنه خب چی خوردی؟ میگه همونی که کوزه است. خب در کوزه چی هست؟ همونی که خوردم. نمیگه شراب خوردم. حالا ببینیم چه اتفاق میفته. گفت آن چه خورده ای آن چیست آن؟ گفت آن که در سبو مخفیستان. گفت که اونی که خوردی اونو بگو، اون چیه؟ مأمور کمیته میپرس. گفت همونی که در کوزه مخفیه. دور میشد این سوال و این جواب، من چون خر محتسب اندر خلاب. میگه این جور سوال کردن که هی میپرسید چی خوردی؟ گفت همونی که کوزه است. یعنی در کوزه چی هست؟ همونی که خوردم. دور می شد و میگه محتسب مثل خر تو گل ماند، نتونست بفهمه. حالا یه چیزی دیگه می اندیشه محتسب. گفت او را محتسب هین آه کن، مست هو هو کرد هنگام سخن. پس محتسب بهش میگه که حالا تو آه کن، من از این نفست بفهمم که شراب خوردی یا نه، بوشو بفهمم. حالا مست میگه هو هو کرد هنگام سخن. موقع سخن گفتن شروع کرد به هو هو کردن. هو هو کردن یعنی همین انرژی خدایی رو که صحبت کردیم بیان کردن و در ضمن هو هو یعنی خدا خدا. به عبارتی مست شروع کرد به اظهار شادی و اظهار به اصطلاح اون عنصر خداییش. حالا داروغه میگه گفت گفتم آه کن هو میکنی، گفت من شاد و تو از غم منحنی. به اصطلاح مأمور کمیته میگه که من بهش میگم آه کن تو هو میکنی، و برمیگرده مست بهش میگه من شاد هستم و تو از غم منحنی هستی. آه از درد و غم و بیدادی است، هوی هوی میخوران از شادی است. میگه تو به من میگه آه کن و آه از درد و غم و ستمگری است، ولی هوی هوی میخوران از شادیه. این که من هو هو میکنم علتش اینه که من درونم شاده، در صورتی که درون تو پر از غصه است. قبل از اینکه بقیهشو بخونم شما سمبولیسم رو توجه کنید که محتسب در اینجا که ما همه میشناسیم، احتمالاً در یه مملکت اسلامی همه میشناسند، سمبول من ذهنی است. در سطح بشری صادقه، در سطح فردی صادقه، یعنی این گفتگویی که داریم ما میکنیم وضع بشر رو بیان میکنه. مکالمه بین یک انسان به حضور رسیده، یعنی مست عنصر خدایی، هوشیار به زندگی زنده، با یه کسی که هم هویت با ذهنش است، یا نه مکالمه نفس کل با هوشیاری حضور در جهان، یا در شخص ما، من ما، همون گرگه با چی مکالمه میکنه؟ با قسمت آبگون ما، چی گفت؟ صافی و لطیف آبگونه، همون عنصر خدایی ما. و دقت کنید در مکالمه که چقدر محتسب به اسم میگه تو باید بگی که چی خوردی، ولی مست نمیگه. محتسب زندان داره، مست آزادی داره. برای اینکه به محض اینکه ذهن ما که من ذهنی در ذهن ماست و تشکیل شده از بافت فکری که با ما باش هم هویت شدیم، چقدر علاقه به این داره که یک اسم بذاره روی چیزی، یه انسان، یه پدیده‌ای. و نگاه کنید که مولانا به چه ظرافتی نشون میده که این هوشیاری زنده حضور کاری به اسم نداره. برای اینکه به مست میگه که تو بگو اسمش چیه، اینی که خوردی. میگه که همونی که تو کوزه است خوردم. کوزه کجاست؟ کوزه همین وجود ماست. پس این انرژی حضور در این کوزه مخفیه. ذهن ما به عنوان من ذهنی محتسب الان داره کار میکنه. محتسب اختیار داره در ما الان، در شخص شما. اینو بیاریم به سطح فردی ببینیم که چجوری محتسب در اون مکالمه هم واضحه که محتسب اختیار داره و در ضمن زندان داره. و نگاه کنید که اگر مست پای دیوار اسم ببره، یعنی بگی من شراب خوردم، میری تو زندان محتسب. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر شما به عنوان هوشیاری حضور اسم بگیم و با اسم، با قضاوتی در مورد اون اسم هم هویت بشین، میرین زندان همون اسم. ما دوست داریم اسم بذاریم حتی روی آدم ها. آدم ها یک انرژی زنده هستند. نگاه کنیم ما ببینیم چجوری اینا رو طبقه بندی میکنیم. این آقا سیاسیه، اون آقا بی خوده، اون آقا عاقله، این آقا اینطوریه، اون آقا اینطوری. با این لفظ ما در واقع کلش رو میخواییم طبقه بندی کنیم. تا من به شما بگم این آقا فلانه، بلا فاصله تو ذهنتون میفهمین این آقا چیه و میذارین تو تاخچه، یعنی شناختین. این شناخت، شناخت ذهنیه. و به علاوه شما نگاه کنید که چجوری هر روز شما با اسم گذاشتن روی چیزها، هیجان مربوط به اون، هیجان منفی مربوط به اونو در خودتون به وجود میارید. پس نگاه کنید ببینید که چقدر محتسب که یک انسان قضاوت کننده هست، برای اینکه محتسب نیک و بد میشناسه، یعنی تو ذهن تو کار بدی کردی، ولی مست با ذهن هم هویت نیست و با نیک و بد زندگی نمیکنه و زندانم نداره. پس بنابراین محتسب اصرار داره اسمشو بگه، اون یکی اسمشو نمیگه. بنابراین نتیجه، اگر شما حضور زنده باشید با اسم کار ندارید، با زندگی کار دارید، با برچسب کار ندارید روی انسانها، روی رویدادها. به محض اینکه برچسب روش بزنید میرین زندانش. کما اینکه اگر مست در اینجا فقط اسم شراب بیاره بگه من شراب خوردم، میره تو زندان محتسب. اما دقت کنید طبیعت مست و طبیعت محتسب رو. محتسب بهش میگه که آه کن. در اینکه محتسب آه رو میشناسه، درد رو میشناسه، قصه رو میشناسه. مست قصه رو نمیشناسه. میگه آه کن، اون هو میکنه. پس معلوم میشه که من ذهنی ما آهو میشناسه، قسمت زنده ما که همون قسمت آبگون ماست هو رو میشناسه، خدا رو میشناسه. پس بنابراین گفت او را محتسب هین آه کن مست هو هو کرد هنگام سخن. هنگام سخن یعنی هنگام گفتگو و حتی عمل و هر کاری. ما آیا بیان این انرژی خدایی هستیم یا بیان آه و ناله و درد و غصه گذشتهمون؟ شما از خودتون بپرسید. اگر در ذهنتون گیر کردید، بیان کننده آه و ناله تون هستید. اگر قسمت زنده تون و حضورتون زنده هست، هو هو میکنید، هم موقع سخن گفتن هم موقع عمل کردن. بعد اون موقع میگه من ذهنی به ما میگه، میگم آه کن، من آه رو میشناسم، تو هو میکنی. گفت من شاد و تو از غم منحنی، آه از درد و غم و بیدادی است، هوی هوی میخوران از شادی است. محتسب گفت این ندانم، خیز خیز معرفت متراش و بگذار این ستیز. پس محتسب به مست میگه که این چیزها رو من نمیفهمم، پاشو و سواد تو رو خود ما نکش و این ستیز رو بگذار. دقت میکنین که محتسبه که می ستیزه و من ذهنیه که می ستیزه. درست اون قسمتی از ما که می ستیزه به دیگران میگه ستیزه نکن، به مست میگه ستیزه نکن. پس ما به عنوان این منیت و من ذهنی که می ستیزیم با قسمت خداییمون، برای اینکه عین وجود منیت و من ذهنی ستیزه با قسمت خدایی ماست، در عین حال که می ستیزه به دیگران، به مست میگه ستیزه نکن. محتسب گفت ندانم، خیز خیز معرفت متراش. اتفاقا معرفت یعنی آگاهی حضور، هوشیاری حضور. و بنابراین هوشیاری حضور در من ذهنی نیست، به علاوه ستیزه هست. هر دوی اینها میبینین که من ذهنی ادعای بی خود میکنه، برای اینکه از یه طرف میگه من معرفت دارم، برای اینکه به اون به مست میگه معرفت مطرش، در حالی که مست معدن معرفته. یعنی قسمت منیت ما به قسمت حضور ما میگه که معرفت مطرش، در حالی که اصلا من ذهنی معرفت نداره، عرفان نمیشناسه، شناخت خدا نمیشناسه. و به علاوه ستیزه میکنه، گردن اون یکی میانداز به مست میگه ستیزه نکن. بعد گفت رو تو از کجا من از کجا، گفت مستی خیز تا زندان بیا. پس مست بهش میگه که برو دنبال کار، تو از کجا من از کجا. و این قسمت حضور ما یک سرچشمه خدایی داره، قسمت منیت ما یه زمینه دیگه ایه. میگه تو از کجا من از کجا، ما با هم خیلی فرق داریم. محتسب بهش میگه که مستی تو، پاشو بریم زندان، این حرفا من سرم نمیشه. گفت مستی محتسب بگذار و رو، از برهنه کی توان بردن گرو. پس مست به محتسب میگه که بگذار برو دنبال کارت، برای اینکه تو از آدم لخت گروگان نمیتونی ببری. درستم هست، اگر شما هوشیار به حضور باشید، هیچ دستگیری نیست که شما رو بگیرم بکشم. ذهن شما نمیتونه شما رو بگیره و بکشه. این طمع و حرص در ماست. برای همینه که اول مولانا گفت درون رو درست کن. اگر شما درونتون درست بشه و این عریانی هوشیاری حضور رو ما حس کنیم، زندگی زنده رو، و زندگی زنده و این هوشی که میره به بیرون به صورت هرس، به صورت طمع، به صورت ستیزه، به صورت کینه، به صورت رنجش ها. اگر این نباشه اینا، دستگیری نداریم ما رو بگیرن، ما رو بکشن. پس بنابراین محتسب میگه که تو از لخت چه چیز رو میخوای گروگان ببری؟ گر مرا خود قوت رفتم بودی، خانه خود رفتمی وینکی شدی. من اگر با عقل و با امکانمی، همچو شیخان بر سر دکانمی. پس میگه اگر من، توجه کنید که مست قسمت زنده ماست، هوشیاری حضور در ماست، و گفت این هوشیاری حضور در کاسه مخفیه، در کوزه مخفیه، یعنی در این وجود مخفیه، در ماست. هر چیزی باید از درون ما ظهور بکنه، در ما مخفیه. کافیه با این لحظه دوستی بکنیم، این هوشیاری از فرمهای ذهنی کشیده بشه، خودش رو به ما نشون بده. بعد داره میگه که اگر من قوت رفتن داشتم، مست میگه که من خونه خودم میرفتم، این اتفاق اصلا نمیافتاد که تو منو بیای ببینی. این معنیش اینه که اگر هوشیاری و حضور در جهان میخواست که حقیقتا و طبیعتا بره، من ذهنی بشه، دیگه هوشیاری ذهنی باقی نمانده بود. بعد مولانا میگه که اگر من با از زبان مست با عقل و امکان بودم، مانند شیخ ها میومدم چیکار میکردم؟ بر سر دکان فروختن همون انرژی خدایی میشدم. پس این انرژی خدایی در ما باید در درون زنده بشه، در فرد فرد ما، از بیرون نمیشه خرید. شما نمیتونین به یکی بریم بگین که 1 کیلو گنج حضور به من بده. این گنج حضور و انرژی صافی آبگون لطیف از درون هر کسی برمیخیزه و خودشو موقعی برای اولین بار نشون میده که یک لحظه ما با این لحظه رفیق بشیم و بپذیریم و بر اساس این پذیرش عمل بکنیم، حرف بزنیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.